بسم الله الرحمن الرحيم والمستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين آمين. در بحث اخلاقی که راجع به دعا عرض می شود در ابتدای سخن، بعد از اینکه مواردی از آداب دعا رو بیان شد، دوستانی سوال کردن که اصلا خب چی بخوایم؟ آیا حاجات مادی میتونیم بخوایم؟ حاجات معنوی بخوایم؟ چی بخوایم؟ حالا فی الجمله مشخصه که آدم چه حاجات مادی، حاجات معنوی، تا حاجات مادی رو زمیمش بکنه چنان چه خیر است. نه زمیمش بکنه، چون ما نمیدونیم اگر خدا 1 میلیارد پول به ما بده ما چه میکنیم باش. این که طرف اصرار داره از خدا 1 میلیارد تومان پول بگیره، اینو بگوید چنان که خیر است. اگر خیر است، اینو ما اینجوری میفهمیم، فهم ما اینه. حالا اینکه ما واقعا درست میفهمیم یا نمیفهمیم، اینا رو به خدا واگذار میکنیم. ازا در دعاها میشه به جد دعا کرد، ولی در کنارش این خیر است رو گذاشت. تا مراتب خب اینا که واضحه. در دعاها بعضا در بلندای اخلاق نشستند. من دعا براتون الان میگم، ببینید که دعاهایی که خودتون رو بدید دست معصوم، شما رو به جای فوق‌العاده‌ای میبره. خود ادعیه برای ما معجزه محسوب میشه. شما خلوت بذارن، شما رو تنها بذارن، بگن که با خدای خودت حرف بزنم، چی میگی؟ هیچ حرفی برای گفتن نداریم. مثلا چی میتونیم بگیم؟ ولی شما میبینید که در ادعیه چنان زبان انسان رو ناطق میکنن به حرف زدن با آداب مختلف، با معارف مختلف، که هر کی فکر میکنه یه جای دیگه دنیا از این دعاها وجود داره، برداره بیاره که کسی با خدا اینجوری حرف زده، با این معارف حرف زده. خود ادعیه ما معجزه است. انسان در فاطمیه اگر هست میتونه بر بلندای اخلاق بنشینه، چون که خود حضرت صدیقه طاهره و امیرالمومنین، این خانواده، این خاندان بر بلندا قرار گرفته. حالا من جهت این بحث اول فرازی از صحیفه سجادیه رو خدمت عزیزان قرائت میکنم. در دعای 20 صحیفه سجادیه که معروف به دعای مکارم الاخلاق، در بند نهمش اینطور چیزی داره: اللهم صل على محمد وآله. البته این خودش ادب دعاست. میگن دعا رو با صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر دعاها رو شروع بکنید، چون که دعای مستجابه، و با همین هم به پایان برسونید، چون که دعای مستجابه. در این صورت وسطش در مزان استجابت دعاست. دعای خودتون رو در بین دو صلوات محفوف کنید. دارد که اللهم صل على محمد و آله و سددنی لأن اعارب من غشنی به نصح. خدا کمک بده به من، خدا منو کمک بکن، چون که خدا باید کمک بده. کسی که فکر بکنه رو پای خودم، من خودم میرم یه کاری میکنم، یه بیلی به عالم معنویت خودم میزنم، این کلاش پس معرکه است، این که کاری نمیتونه بکنه. انسان هر موقع رسید به این که خدای من نمیتونم، این تازه به یه جایی رسیده. و سددنی، خدا کمک بده به من که من چیکار بکنم. خوب دقت کنیم: لأن اعارض من غشنی به نصح. تا اون کسی که با من داره با فریب و غش و خورد شیشه برخورد میکنه، نه اینکه من هیچی نگم بهش، ساکت بشم، من با خورد شیشه باش برخورد نکنم، این نه، بلکه چیکار بکنم؟ با نصح و خیرخواهی برخورد بکنم. هر کی رو خودش تطبیق بده میفهمه. خدا کاری بکن که من کسایی که با من دارن با خورد شیشه برخورد میکنن، من با نصح و خیرخواهی، نه اینکه هیچی بهشون نمیگم. اینا میشه بلندای اخلاق. و عجزیم من حجرنی بلبر، خدایا یه کاری با من بکن، منو کمک بده، خدایا کمک کن منو، که اون کسایی که با من قهر میکنن من با بر رو نیکی بتونم با اون برخورد بکنم. یعنی من تازه این طرف خلاصه حال بدم. و اوتی و من حرمنی بالبذل، خدا به من کمک بده تا اون کسایی که منو محروم میکنن من بتونم با اونها با بذل برخورد بکنم، یعنی چیزی بهشون بدم، نه اینکه باز هیچی. و اکافیه من قطعنی به سلح، تا اون کسایی که با من قطع رابطه میکنن منو کمک بده تا اونها با سله با اونها برخورد بکنن، یعنی من وصل میکنم، اون قطع میکنه من وصل میکنم، خدا این توان رو به من بده، توان میکنه. و اخالف من اغتابنی الی حسن الذکر، خدا به من کمک بده اون کسایی که غیبت منو دارن میکنن من ازشون خوبی بگم، نه این که من هیچی نگم. آقا خیلی زور میخواد، ما مرد میدون میخواد که کسی از آدم بدی بگه، بعد بیان با آدم بگن که فلانی راجبت این بدی ها رو گفت. خیلی هنر بکنیم، یعنی واقعا جز به نوادر قرار خواهیم گرفت، چنانچه هیچی نگیم راجبه اون نفر، بگیم که باشه گفتید بلنشو برو. زبان زد خواهیم بود در همین صورتش تا اینکه چی بشه طرف، تا اینکه اومد به طرف گفت فلانی راجع به این بدیا رو گفت، شما شروع کنی به خوبی گفتن ازش. شما رکورددار خواهید بود به این صورت. در بلندا نشستن، بلنداها رو دیدن که میدونید این آیه خانش های مختلف میتونه داشته باشه، که و جزاء و سیئتن سیئت و مثلها، هر دوتاش رو قرآن میتونه تحمل بکنه. یکی این که و جزاء و سیئتن، اگر کسی میخواد سیئه ای رو جزاء بده میشه چی؟ میشه سیئتون مثلها. یه جوره، یه جورش اینجوره که و جزاء و سیئته، کسی سیئه رو پاسخ بده این سیئتون مثلها، خودش هم یه سیئه ایه. گرفتید چی شد؟ و جزاء و سیئته سیئتون مثلها، دو خانش در موازات هم دیگه داره که دوتاش مصحح قرآنی داره. یکی این که کسی سیئه ای رو بخواد پاسخ بده باید همون سیئه رو مثل خودش پاسخ بده، یعنی جزاء و سیئته میشه سیئت و مثلها، به اندازه خودش پاسخ بده. این یه رتبشه. یه رتبه از این آیه اینه که و جزاء و سیئته، کسی سیئه ای رو بخواد مجازات بکنه سیئت و مثلها، یه خودش هم یه سیئه‌ای مثل همونه. هر دو این خانش ها مصحح قرآنی داره. این مال بحث عدل و احسانه. یکی در مرتبه عدل، کسی اگه در مرتبه عدل میشه و جزاء و سیئتن سیئتون مثلا، اگه در مرتبه احسانه که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اگه در مرحله احسانه میشه چی؟ و جزاء و سیئتن سیئتون. مثل ها. این هم خودش سیعه. انسان وقتی که تو فاطمیه نشسته اینه و ان اشکر الحسنه و اغضی عن السیعه، خدا به من توان بده حسنه رو شکر کنم، خدا به من توان بده سیعه رو پرهیز بکنم. اینها بلندان در خود مسئله انفاق این چند روزه به مناسبت‌های مختلف به این مطلب پرداخته شده. شما نگاه بکنید ما انفاق مراتب داره در قرآن. یه موقع میگن یسالونه که مرده انفاقون قول العفو، چی انفاق بکنیم؟ زیادی مالتونو، زیادی مال که اگه همین کارا رو بکنید زیادی مالو اگه انفاق بکنید اتفاقی میفته در همین خوابگاه بکنم ترشت در احتمال ترشت بود در همین خوابگاه ترشت گفتن آقا ملت دارن میرن خونه هاشون یخچالاشونو میخوان خاموش بکنن، این چیزایی که میخواد بمونه توی یخچال کپک بزنه فاسدش همینو بدید بیاد. یه اتاق پر صابونه شد. این مال حالا یه خوابگاهشه. ببینید تو کشور اگه این اتفاق بیفته که اون چیزایی که میخوام بریزن دور رو بیارن وسط ملت بخورن. ببینید خیلی از گرسنگان سیر خواهند شد، چه برسد به این بحث که عزیز من بارها عرض شد یه طرف اگر فقر هست یه طرف تکاثر هست، این دو قطبی قرآنه. فقیر فقیر نیست مگر اینکه غنی غنی شده، قابل توجه اغنیا. اگر غنی غنی شده نمیدونه با ثروتش چجوری بازی بکنه، یک طرفی فقیر شده. اینی که امیرالمومنین میگن ان الله فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقراء، خدا قوت فقرا رو تو اموال اغنیا گذاشته، بعدش میگن همین میگن فما جاء به فقیر الا بما متع به غنی، فقیر فقیر نمونده ما به خاطر اینکه غنی غنی شده. فقر و تکاثر دروی یه جریانی هن. اگر یه طرف فقر هست یه طرف تکاثر هست، اگر تکاثر هست یه طرف فقر هست. اگه داریم با اموال پشتک بارو میزنیم مطمئن باش یه عده ندارن بخورن، واقعا یه عده سر گرسنه میزنن زمین. اینو همه توجه بکنن به این معنا، به خصوص مدیران، به خصوص مدیران اینو دقت بکنید. آقا مشکل فقر رو خیلی وقتا زمان میبره حل کردنش، ولی تبعیضه که خیلی وقتا آدم ها رو داره زمین گیر میکنه. بنده به عنوان پیرغلام اردو جهادی ها الان تو روستاها که میریم، روستاها خیلی وضعشون از اون موقع بهتر شده ولی ناراضی ترن. چرا؟ چرا ناراضی تر شده؟ روستایی که آبش اومده، برقش اومده، خیلی ها گازشون اومده، آی سی تی روستاییش اومده، راهش اومده، از 28-9 سال پیش تا حالا که ما داریم میریم میبینیم روز به روز وضعشون داره بهتر میشه به حسب ظاهر، متعد روز به روز ناراضی تر میشه. چرا؟ اون چیزی که مشکل رو داره تشدید میکنه تبعیضه. صدیقه طاهره به امیر المؤمنین گفت تو که داری چرا کفش برای حسن حسین نمیخری؟ گفت من برای حسن حسین کفش بخرم اینا با کفش را برن، اینا باید پاورنه را برن، کفش بخرم تو دل مستضعفین خالی میشه. اینجوری نبوده که در همه دوره ها امیرالمومنین چیزی نداشته که. برای همین است که میگن ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره. میگن خدا بر ائمه عدل واجب کرده که میخوان متر بزنن خودشون، نه پایین متر بزنن نه بالا. نه اینکه بره نگاه کنه ببینه در نمیدونم زعفرانی یه دونه خونه ای هست با 700 متر مساحت، آسانسور داخل واحد، نمیدونم استخر داخل واحد، 400 متر تراس گلکاری شده. از این اسمساش نیفهم و میاد میکنم ما هم میخونیم میخندیم. این با اون متر نزنه. ببرمتون جایی این ائمه عدل مدیران به خدا یه مستندایی میتونن بسازن خوراک بی بی سی که تو مرکز شهر تهران چه اتفاقی داره میفته. به دختره وقتی میگی کل آرزو چیه میگه عموم برادرم این اونو من آزار جنسی نده توی اتاق 9 متری. ما مسلمانیم اینجوری که نمیشه، که نمیشه هی ندای پیروی سر داد بعد اینا رو دید از کنارش عبور کرد. منم که تکلیفی ندارم. اینی که تازه قول العفو زیادی مال، بعد تازه برسد به مقام ابرار که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به مقام ابرار کسی نمیرسد مگر انفاق بکنه از آن چه که خودش دوست داره. یعنی همون چینی که خودش خریده خیلی هم حال میکنه همون انفاق کنه. انسان مقام ابرار نمیرسه مگر اینکه از برخی از محبوبهای خودش باید دست بکشه. باید دست بکشه. تازه این میشه مقام ابرار. تازه مقام اینها این نیست. مقام ائمه ما اینه. اینا تو بلندان واقعا چشمندازن. این و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه تطبیقهای در شأن حضرت صدیقه طاهره شده. که در عین احتیاج، نه در این که دوست داره خودش، عین احتیاج دیگران رو مقدم میکنه. بابا راه داریم، خیلی فاصله است. بذارید شب شهادتیه یه روایت بخونم در همین زمین از صدیقه طاهره سلام الله علیها. یه نفری میاد خدمت رسول الله شکوه میکنه از گرسنگی و بعد داغونی داشته. خلاصه میفرستنش این ور اون ور، هیچ کی چیزی نداشته از همسران پیغمبر و خونه های پیغمبر. امیرالمومنین تقبل میکنه، تقبل میکنه میاره خونه، میبره پیش حضرت فاطمه زهرا و سألها ما عندک یا بنت رسول الله. میگه که خلاصه چیزی داری بده این بخوره. فقالت حضرت فاطمه فرمان ما عندنا الا قوت السبیه، هیچ چیزی نیست الا این که زینب بخوره، فقط چیزی دیگه تو خونه ما نداریم. لکن نؤثر ضیفنا، ولی ما مهمان خودمونو. فقال علی یا بنت محمد نوم السبیه، میگن که بخوابون زینب رو، بخوابون جوری و عطف المصباح، چراغ هم خاموش بکن که این نبینه که ما خودمون نمیخوریم. و جعلا یمبغان به السنت ما، شروع کردن امیرالمؤمنین و حضرت صدیق طاهره شروع کردن با دهناشون و دهنهای مبارکشون میجام بودن که انه دارن چیز میخورن که اون روش بشه بخوره. بعد تموم میشه و میره و فردا صبح میشه اینها و فلما اصبح صلى مع النبی، امیر المؤمنین با پیغمبر نماز صبح رو که میخونن، نظر الی امیر المؤمنین و بکا بکا شدیدا، یه نگاه به امیر المؤمنین میکنه و بکا شدیدی میکنه پیغمبر. و قال یا امیر المؤمنین لقد عجب الرب من فعلكم البارحه، میگه خدا از کار دیشب شما خدا تعجب کرد، یعنی خدا گفت تو دیگه کی هستی؟ خدا اینو گفت، خدا کیف کردیه. لقد عجب الرب، نکنید این میشه. اینا تو نقاط چشم اندازی قرار گرفتن واقعا. تازه اینا رو نه برای تشکر کسی، اون آیه فوق العاده است، اون آیه عزیز من، اون آیه که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این تیکش یه طرف، آیه بعدش اون یه طرف. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، این همرم که انجام دادیم اصلا فکر کن کوچکترین چیزی، شکری از تو میخواستیم نمیخواستیم، فقط از خدا میخواستیم. هیچی نمیخواستیم. اینی که ما داریم که بنده به حقیقت ایمان نمیرسه، یعنی نیا کنید بنده اون موقعی خیلی بنده است مؤمنه که آدم ها رو براشون اعتبار چندانی قابل نشه، که به من تعریف کردن، منو تکذیب کردن، اینجوری کردن، اونجوری. اینا تازه این کار رو انجام میدن، با احد و ناسی معامله نمی کنن. تازه ابراهیم خلیل الله شاگرد مکتب اینا محسوب میشه. این بحث جدی واقعیه، غلو نیست. ابراهیم خلیل اللهی که او رو در آتش در منجنیق انداختن تو هوا ولش کردن، جبرئیل اومد گفتش که کمک چیزی میخوای؟ گفت اما الیک فلا، اتونه. گفت بگو من به خدا بگم. گفت حسبی من سوالی علمه به حالی، خودش میدونه. اینایی که باج به جبرئیل هم نمیدن، به جبرئیل واج نمیدن، نه اصلا برای هیچ کسی کار نمیکنن. بنده به حقیقت ایمان نمیرسه مگر اینکه لا ینظر الناس الا کل عبائر، مردم مثل عبائر فی جنب الله، در جنب خدا مردم مثل دست شتر ببینن. کسی تا حالا دیدید برای دست شتر مثلا قیافه بگیره؟ نمازشو خیلی محکمتر، جدیتر، باحالتر، مثلا با آرام و کلش با هم چند. کسی که حتی نه اینکه خوش آدم ببینه مردم شطور، دارد که خودش احقر حاقر ببینه، خودش هم بدتر ببینه، نه اینکه من آدم کنار یه شطور. این که اصلا اعتباری قائل نشه، این کسی که داره با خدا معامله میکنه، اینا رو بلندا قرار گرفتن. لذا کسی در اول سخن، کسی میخواد کاری بکنه، دعایی بکنه، جهتگیری بکنه برای آن شدن، نه برای اینی که خدا یک کاری کنه نمازمون رو بخونیم. باور بکنید بعضی وقتا آدم احساس می‌کنه خسارت، طرف میاد هنوز شبهه داره سر اینکه خدا هست یا خدا نیست. بابا ول کنیم بحثو، آخه حیف نیست 30 سالت هنوز بحث دارین که خدا هست یا خدا نیست. آقا تو کی می‌خوای پس این بقیه رو داری؟ یعنی هنوز درگیر ماجرای خداست الان. کسی میخواد نشانه بره، برویم به شما عرض میکنم، به خودم میگم میخواییم نشانه جایی رو بزنیم، اینا چشم‌اندازهایی هستن که واقعا میشه بهشون تکیه کرد. این نکته هم که عرض شد راجع به ائمه عدل، این نکته رو میخواستم در فراز دوم بگم، ولی چون بحثش پیش اومد این روایت امیرالمؤمنین رو بخونیم. این باید لکه ننگی باشه که مسئولین، مدیران، آقا اگه بند مدیر یک حوزه علمی هم نمیتونم بگم چون من دارم میرم یه جای خوب میشینم، حالا طلبه هم چی و هرچی. خوب باید ببینه خونه مدیرش همینجوری این خونه خودش، اگه اینو ببینه نبینه مسئولین دارن در بهترین نقاط شهر دارن زندگی میکنن، خب این به خدا فشار میاد. یک حیلا یتبیق بالفقیر فقرو، یعنی همین تا فقر فقیر او رو از پا در نیاره. ما اگر مسئله فقر رو هم نمیتوانیم ریشه‌کن کنیم یا زمان میبره ریشه‌کن کردنش، که اگر یه چیزای احیا بشه اون ریشه‌کن میشه، مثل زکات که حالا در فقره ای عرض خواهم کرد، اون نهاد مردمی زکات اگر اون احیا بشه مسئله حل میشه، غیر اون این فضای تبعیض داره میکشه. امیرالمومنین به عثمان ابن حنیف در اون نامه معروف، اینا خداوکیلی دیگه خوندنش جز جرائم رایانه‌ای محسوب میشه و جرائم مدیا کلن، یعنی اینا رو کسی بخونه متهم میشه به آدم برغم مثلا از پشت کو اومدی ظاهرن. به عثمان ابن حنیف نامه می نویسن امیرالمومنین، میگن اگه من میخواستم ولو شئت لهتدیت الطریق الی مصفا هذا العسل، ببین میگه من نمیتونستم عسل بخورم، ولی لباب هذا القمح، من میتونستم از مغز گندم بخورم، و نسائج هذا القرض، میتونستم بهترین لباس ها رو بپوشم، ولیکن حیهات ان یغلبنی هوای، حیهات که هوای نفس من بر من غلبه کنه، و یقودنی جشعی الی تخیل الاطعمه، و این حرص من رو به بهترین طعام ها هدایت بکنه، و لعل بالحجاز او الیمامه من لا تمع له فی القرص، و اون موقع در حجاز و یمامه یعنی در شرق و غرب مملکت اسلامی ببینم که کسایی هستن به این که سیر بشن ناامیدن، کلن ناامیدن از این که سیر بشن. یه موقعی من اینا رو اینجوری استفاده کنم از دنیا، او عبیت مبتانن و حولی بطون غرصا و اکباد حرا، من سیر بخوابم دور من همه گرسنه تشنه فلان، این انصافه؟ او اکون کما قال القائل فلان اغنع من نفسی به ان یقال هذا امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، آیا من قناعت بکنم به من بگن امیر المؤمنین اون موقع در مکاره دهر مشارکت نکنم؟ اگه نیست با هم نیست، با هم نمیخوریم، اگه هم هست با هم میخوریم. کسی فکر نکنه این فقط برای رهبر جامعه است، نمام الاغرب و فالاغرب هر چقدر میاد مدیران، وکلا، وزرا، مال ایناست. او اکون اصفت اللهم فی جشوبت العیش فما خلقت لیشغلنی اکل و طیبات، خدا من خلق نکرده که من این طیبات رو بخورم، کل بهیمت المربوطت همها علفها اول مرسلت شغلها تقممها، مثل این حیوانات بسته شده ای که همشون علفشونه و دارن با پوزه این زباله ها رو میزنن این ونوری غذای گیر بیارن، من بشم این؟ فقط به من بگن امیرالمومنین، به من بگن رئیس، به من بگن فلان، به من بگن وزیر، به من بگن وکیل، کاش جرأت میکردن وزرا و وکلا، عکس از خونه خودشون میذاشتن تو تلگرامش، این خونه ماست. موقعی طبقات فقیر محروم، محروم جامعه، اینا میبینن، میفهمن، هرس میخونن، آدم با هرس اینا هرس میخوره. پس دعا برای بلندای اخلاق انشاءالله تعالی. صلواتی مرحمت بخیر. نقشی از خواص داشتیم عرض میکردیم که خواص در جامعه، چه خواص این سویی چه خواص آن سویی. خواص آن سوییش شما میبینید در آیات قرآن مردم رو دشمن انبیا نمیدونه. نکته جالبیه، میگه زمام دشمنی های با انبیا به دست مردم نیست، به دست طبقات خاصیه. و کذالک ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. ما انبیا رو نمیاریم مگر اینکه کی میگه، کی شروع میکنه فضاها رو تخریب کردن. مترفوها، اون کسایی که به جهت اقتصادی خوشگذران و شادخاران اقتصادی هستن، که میبینن دعوت انبیا با کاری که اونا دارن میکنن با هم دیگه ناسازگاره، میبینید سنتگرا میشن حالا. یعنی میبینید مسائل سنتی قبل رو ور میدارن علم میکنن برای پدید ارزش‌های نوپدید. اینا این کار میکنن. گاهی اوقات جامعه رو به همین شیوه با خودشون همراه میکنن، ارزش‌های کهنه رو که کهنه است منتها به دید سنتی، که آقا این چه اقتصادیه که شما آوردی، این چه حرفی که آوردی، این چه فضای بین المللی که آوردی، این چه معارفی که آوردی. بابا معارف تو غرب اینجوریه، فضای بین المللیش اینجوریه، اونش اونجوریه، اونش اینجوریه. انا وجدنا آباءنا علی امه، ما یک روشی رو بالاخره از پیشینیان گرفتیم. و انا علی آثارهم مقتدون، ما رو همون روش میریم. کیا؟ مردم اینو میگن. نه، مردم به خیلی از باورهای دینی باور دارن. مترفون امت اینا رو، یعنی نقشه خاصه، نقشه خواسته، خواستن که از اینجور حرفا میزنن. گایاد گذشته ها رو به رخ میکشن. در سوره مبارکه غافر راجب حضرت یوسف یه ولقد جاءکم یوسف من قبل فما زلتم فی شک من ما جاءکم به. یوسف اومد، به پیام‌های یوسف باور نداشتید. همون موقعی که خود یوسف بود باور نمی‌کردید پیام‌هاشو. حتی اذا هلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا. هلاک که شد همه گفتن بابا یوسف اصلا از چی بود یوسف؟ یعنی اون موقعی که یوسف هست داره حرف میزنه، میگن بابا این حرفا چیه؟ یوسف میره بعدی میاد، هم میگن یوسف. حتی اذا هلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا. همون موقع حرفای امامو گوش نمیکردن، یده سعی میکردن امام رو راضی کنن توی چیزا. میبینید که یعنی من تلاشمو میکنم امام روی چیزایی راضی کنم. امام میره، امام یه چیزی بود. اینا هنر چهره هاست که این کار رو میکنن. در اون آیاتی که به پایان رسوندیم با اون آیات بحث رو، در مورد طالوت و جالوت که آخرش رسیدیم به این قسمت، و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشاء، که کسایی که تشریف نداشتن همون داستان طالوت و جالوت آیات انتهاییش بود که داشتیم بحث انتهاییش رو میکردیم. عده قلیلی از همون خواص بلند شدن، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. این تو جنگ، یعنی هر جنگی ها، یعنی جنگ اقتصادی هم، تو هر جنگی اینجوریه، جنگ اقتصادی هم داخلشه. یه عده داریم اپلای میکنن از جنگای اقتصادی میرن بیرون. به امام رضا اومدن دو نفر گفتن که آقا نماز ما شکسته است یا کامله. امام رضا فرمودن که تو نمازت شکسته است، تو کامله. گفتن چه فرق نمیشه حکم فقهی؟ گفتن به خاطر تو اومدی منو ببینی، تو یکی اومدی مأمون رو ببینی. تو اومدی منو ببینی، سفرت سفر حلال، نمازت شکسته. تو اومدی مأمون رو ببینی، لنک قصدت سلطان، اومدی اون رو ببینی، سفر معصیت حروم، نمازت کامل. پسر عزیز من جوون، که داری اپلای میکنی میری، برای چی میری؟ قصدت الامام یا قصدت سلطان؟ شمشیر و اسلحت و گذاشتی زمین داری میری یا اسلحت و ورداشتی داری میری؟ بستگی داره. هی میایی رو مخ ما پیاده روی میکنی، من برم من نرم، با اسلحه میری یا بی اسلحه میری؟ اگه میری که بری تو هاضمه اونها خودتو هضم کنی، باید خود کار بکنی، سیاهی لشکر اونا میشی، پیاده نظام اونا میخوای بشی، پروژه های اونا رو پیش ببری، تعارف نداری، تو رو خدا به خاطر چندرغاز دنیا و آبروی دنیا نزن آخرتت خراب کن. تو این سفرت سفر معصیته. بعدن نگی نگفته کسی نگفت. قصدت چی؟ قصدت سلطان یا قصدت الامام؟ اگه اصلحت باعته، نفوذیه، لشکر اسلامی تو اونجا رفتی، یه چیز یاد بگیری، نفوذ کنی تو بدن اونا، اونا از تو بپکنی هر چقدر که زورت میرسه. ما الان اصلا یه سری سپاه قدسی داریم، میدونی که تو اسرائیل هن اصلا، حالا چون که خودشون هم میدونن مشکل نیمونه اسم که تو خود اصلا خودشون هن. اگه رفتی به جنگی، این ادامه جنگ توه، دست درد نکن برو، خیلی هم خوبه. اگه رفتی حزم بشی تو اونا، خاطر چندرغاز دنیا این کارو نکن، چندرغاز علم دنیوی اینجوری این کارو نکن، چندرغاز آبروی دنیوی این کارو نکن. تا اینکه شما داری چه کار میکنی؟ تو اونجایی که این عده قلیل بلند شدن این حرفو زدن، داشت که و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه من ما یشاء. خدا همه چیز داد به داوود قناص زن، به داوود تکتیرانداز، به داوود وظیفه شناس که امروز باید بزنه سرکرده رو، بزنه سرکرده رو نشونه بره. خدا بهش همه چی داد. بعدش خدا یه جمله کلی میگه، من این جمله رو بگم با آیات سوره حجم تطبیق بدم تمام تا بحثمو فردا شب تکمیل کنم. اونجا میگه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على المؤمنين. اگر دفاع نبود زمین فاسد شده بود. اگه دفاع نبود، اگه ماجرایی به نام جنگ و دفاع نبود، کسایی که اسلحه هاشون رو میخوان بذارن زمین، توجه کنن، کسایی که دیوارهای بی‌اعتمادی رو میخوان خراب کنن، توجه، کسایی که اسلحه میخوان بذارن زمین، توجه کنن. دشمن منتظر است که لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتا واحده. اینا همه عربیایی که میخونم قرآنه، خدا گفته، من نمیگم ها، من زبونم فارسیه، اینا قرآنه، قرآن خداست. دشمنان منتظرن که شما اسلحه‌تو بذاری زمین، اسلحه رو بذاری زمین با یک یورش دمارتو در میارن. با چی در میارن؟ با تمام ابزاراشون، رسانه دستشونه دارن، کارتل‌های اقتصادی دستشونه دارن، برنامه‌ریزی‌های بلند مدت صبورانه دارن. ناخواسته یک عده زبانشون ناطقه به حرفی که خود دشمن میزنه، میگه آقا دشمنی‌ها رو بردارید، آقا ما دشمن نیستیم. این دشمن نیستیم، دشمن نیستیم یعنی چی؟ یعنی تو اسلحه تو بذار زمین، اسلحه رو بذاری زمین، فیمیلون علیکم میلتن واحده، با یک یورش بهت حمله خواهد کرد. دشمن دشمنه، او داره این فضا رو باز میکنه که آقا دشمنی وجود نداره. او داره این حرف رو میزنه. چرا یه عده داخل همون حرف رو پژواک میکنن؟ اونجا آیه قرآن میگه ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگه دفاع نبود زمین فاسد شده بود توسط همین مفتخورهای عالم و مستکبرین عالم. حالا اینو بذارید، اینو تو ذهنتون نگه دارید، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، این تیکر نگه دارید، اگه دفاع نبود زمین فاسد میشد. بیاید آیات سوره حج، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، به واسطه اینکه یه عده مورد ظلم قرار گرفتن خدا اجازه جهاد داد. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اینا مورد ظلم قرار گرفتن، اذن جهاد داده شد. و ان الله علی نصرهم لقدیر، خدا بر نصر اینها قدیره، به خدا میتواند اینا رو کمک بکنه، ولی اینکه عده کمیه، یعنی نصر میکنه، اینا وعده نصره. اینا کیان؟ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، به ناحق از دیار خودشون اخراج شدن. به چه جرمی؟ الا یقول ربنا الله، خوب دقت کنید آیات رو، خودتون رو روی آیات رها بکنید تا بفهمید مقصود این آیات رو. میگه فقط جرمش این بود که گفت ربنا الله. ربنا الله اگه جرمه، آره دیگه. ببین محتوای ربنا الله یعنی که همه جور مدیریتی مال خداست، خدا باید بگه چی کار باید کرد. اگر شما بگید آقا اقتصاد باید چجوری باشه، علوم اجتماعی چجوری باید باشه، در هر جامعه اگه بگید ربنا الله با هاتون خواهن جنگید. در هر جامعه مستکبری شما بگید که ربنا الله، شما اخراج میشید از سیستم، اخراج میشید از، چون که یعنی دارید میگید که تمام مدیریت مال خداست و حق خداست، حق کسی دیگه نیست. بعدش دقت کردید، حالا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر دفاع نبود لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. اونجا گفت این دوتا رو دارم به هم کد میدم، دقت کنید. اونجا گفت زمین فاسد میشد، در اینجا میگه اگه دفاع نبود چی تخریب میشد توسط دشمن؟ هدف اصلی که بخواد تخریب بکنه مراکز دینی رو تخریب میکنه، از کار میندازه. یعنی شما مطمئن باش نشان روی اولی که دشمن خواهد کرد روی مراکز دینیه. لهدمت صوامع و بیعون و صلواتون و مساجد و یذکر و فی اسم الله کثیرا. خوب دقت کنید، وقت کمه یه مقداری، ولی یه 10 دقیقه دقت بکنید. میگه اگر دفاع نبود منهدم شده بود همه مراکز دینی، فرق نمیکنه کنیسه باشه، کلیسا باشه، مسجد باشه، دشمن اینو نشونه میره. و مساجد و منتها چه مسجدی؟ یذکر و فی اسم الله کثیرا، مسجدی که خدا کثیرن یاد بشه ازش. دشمن با مراکز دینی خواهد جنگید، دشمن
کاری اگه بخواد زمین رو فاسد بکنه، اگه بخواد ماجرای دفاع رو برچینه، مساجدی درست میکنه دیگه. مسجد سنگر نیست، سنگر اسلام نیست. مسجد حرف استکبار ستیزی توش در نمیاد. الان ما مساجدی داریم میگن کسی اصلا تکبیر نگه توش که چی میشه؟ بودن یه سری نمازگزار نمیان نماز. یعنی چی؟ میدونید محتوای این حرف یعنی چی؟ یعنی مساجدی وجود داره که اصلا میخواد نقش مسجد بازی نکنه، میخواد نماز خونه است اینجا. مساجدی که یذکر و فیه اسم الله کثیرا، و یعنی مسجدی که ذکر الله قلیل توش انجام بشود، ذکر الله قلیل، که من این آیه سوره نساء را بخونم و جمع بکنم. راجع به منافقین یه آیه جالبی ما داریم، میگه ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. منافقین کیان؟ کسایی که میخوان خدا رو فریب بدن، در صورتی که خدا داره اینا رو فریب میده، خدا اینا رو به بازی گرفته. خب اینا ویژگیشون چیه؟ باید قامو الی الصلاة قامو کسالا، وقتی که بلند میشن به نماز و اقامه نماز میخوان بکنن، که یه بحث مفصلی، اقامه نماز به معنی نماز خوندن نیست. قامو کسالا، با کسالت بلند میشن نماز میخونن. خدا پنجه در پنجه همه وجودشون ننداخته. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، خدا رو یاد نمی کنن مگر کم. مفسرین اینجا از جمله حضرت آیت الله جوادی آملی اینجا میگن، میگن یذکرون الله الا قلیلا، یعنی توی حوزه های خدا رو یاد میکنن، توی حوزه های خدا رو یاد نمی کنن. یعنی اگه میخوای راجع به خمس و مثلا نماز چند رکعت و حج چجوری بریم و اینا، حاج آقا صحبت بکن، از خدا بگو، بگو ما چیکار باید بکنیم. بگی خب حالا وایس من روابط بین الملل هم برات بگم. میگه نه دیگه، اونا دیگه، من میرم از جای دیگه یاد میگیرم اینا رو. خانواده، مشاور خانواده میرم اونا رو از این غربی‌ها یه عالمه علم تولید کردن در این زمینه. اون یکی علوم اجتماعی، نه اونو از یه جای دیگه هست میرم یاد میگیرم. این میشه یذکرون الله الا قلیلا، یعنی فقط داره ذکر قلیل از خدا میکنه. خدا حوزش حوزه کمیه، همین. این از این جور مسجدی نفاق در میاد. اونی که دشمن باش مبارزه میکنه چیه؟ مساجد و یذکر و فیه اسم الله کثیرا، مسجدی که ازش ذکر کثیر خدا بخواد در بیاد. ولینصرن الله من ینصره، خدا کمک میکنه به کسی که بخواد به خدا کمک بکنه. برای همینه اون موقع آیه بعدیش یکی از پرمایه ترین آیات قرآنه که الذین، حالا اینا میرسن به حکومت، میرسن به چی؟ الذین امکناهم، اینا این که میرسن به حکومت، تو حکومت های دینی دو تا کار اصلی میکنن، اقام الصلاة و آت الزکات و آت و الزکات. دو تا کار پایشی هم میکنن، و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، امر و نهی از منکر. به تعبیر بسیاری از مفسرین در همین جا از جمله آیه جوادی آملی، من امور پایشیه، امور مستقل نیست. یعنی پایش میکنه معارف درست رو، یعنی میخواد پایش، یعنی آخرش ته دین میمونه چی؟ اقامه نماز، ایتاء زکات. اگه حکومت ها بخوان کاری بکنن، این دوتا کاره رو باید بکنن، اقامه نماز، ایتاء زکات. منتها این با همه اون معنی عامی که داره، که اگر این معنی عام درست بشود، جامعه گلستان میشود. اقامه نماز، ایتاء، اینا خودشون شاخص های دوتا رفتارن که باید سر جای خودش بحث مفصل خودش انشالله انجام بشه. انشالله که خدا ما را از معارف حقی قرآن اهل بیت بهره‌مند بکنه، عالم بکنه و عامل بکنه. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.